بابام از در خونه اومد تو، مامانم شروع کرد به شکایت کردن از من پیش باباه. این پسر تا امروز کش منو کش منو، بس که نقزد، بس که ونگ، بس که بس که. بابای منم صبح تا حالا سر کار خسته و خورد اومده، مامانم داره شکایت میکنه. بابا لطف میکنن با یه لگت منو سیب و دیوار میشیم یکی، دست و دهن و سیب میشه پر خون. یه خاطره بد احساسی از سیب توی ذهن من موند. یه روز که داشتم سیب میخوردم با دیوار یکی شدم. صحنه دوم، من دارم سیب میخورم، 2 سالمه، بابام از در میاد تو، مامانم میگه این پسرت امروز انقدر آقا بوده، گل بوده، ماه بوده. بابا منو میگیره میندازه بالا، منو سیبم با همه. یه خاطره خوش احساسی از سیب اینجا ضبط شد. صحنه اول، منو سیب. روانشناسی میگه تا آخر عمر هر وقت ظرف میوهی جلوی من بیارن دست من سمت سیب نمی رود، سیب جلون باشه دست من می چرخ. حالت دوم، من و سیب. روانشناسی میگه ظرف میوه بیاد و سیب. بعد وقتی ازم می پرسن چرا، میگن میل دارم، فکر کنم ویتامین C بدنم کم شده. اینا نیست، همینیست که گفتیم 80% اینه. من 5 سالم بود مثلا، مامانم داشت کوکوی سیب زمینی درست میکرد، تخم مرغ کم آورد، به هم پول داد پسرم بود دوباره 5 تا تخم مرغ بخر بیا. 2 تا نکته، 1، من تا حالا تنهایی خرید نرفتم، 5 سالمه. نکته دوم، بقالی اون بر سیابونه، من تا حالا تنهایی بقالی نرفتم. خب این پولی که مامانم داده اگه رفت داشته باشه، بله؟ یه مدت به سیب علاقه داشتم، الان نه. یه خاطره، یه اتفاق افتاده با سیب. یه موقع شما یه جا مهمونی بودین، داشتین سیب میخوردین، زن و شوهره دعواشون شده، با جیغ و داد و اینا مهمونی رو ول کردین اومدین، سیبتون هم آماده به خوردن بوده، از این به بعد شما با سیب مشکل دارین. یه خاطره، حالا من ایستادم کنار خیابون، پول تو دستمه، پولی که مامانم داده 5 تا تخم مرغ بخرم، دارم به بقالی نگاه میکنم که اون برای خیابونه، هی به خودم میپیچم از استرس دیگه، این پولم. یه دختری میاد 1-2 سال از من بزرگتر، بچه هم که دیدین اصلا تعارف معروف ندارن، میاد بغلم میگه دستشویی داری؟ و میبینه من، هی منم دختره، یه دفعه پول تو دست من میبینه، اینجوری مچاله میبینه چش منم، به بقالی تیزن، دخترها خیلی تیزن، میگه آها، دستمو میگیره میبره اون برسه یابون. میریم تو مغازه، میگه چی میخوای؟ من تخم مرغ نشون میدم، برام تخم مرغ میخره. اتفاقا یه دونه از تخم مرغام شکسته است، با شجاعت تمام میگه آقا اینو عوضش کن، دست منو میگیره برمیگردن اون برای خیابون میره، خدافظ. من با تخم مرغ میرم خونه، مامانم انقدر قربون صدقم میره، ماشالله مامانی. شب بابام میاد، مامانم مگه دیگه ول میکنه، پسرت مرد شده تخم مرغ خریده، تو دیگه برو ماموریت، زندگی رو بسپر به پسره. هی مامانه میگه، بابای میگه، منم این بال بال میزنم. خب اون دختری که من از خیابون رد کرد تخم مرغ خرید و این خاطره خوش احساسی رو برای من ثبت کرد، یه نشانه ای داشت، مثلا دماغش کوفته ای بود، مثلا یه کاپشن 4 خونه قرمز پوشیده بود با خونه های گنده گنده، مثلا صداش خروسک داشت. یه نشانه، 20 سال بعد، من 25 سالمه، دارم تو فرهنگسرای بهمن میرم، یه خانومی رد میشه، نیمه گم شده. میدونین چیه داستان؟ کاپشنش چارخونه قرمز درشته. خودم نمیفهمم چرا عاشقش شدم، ولی نشانه‌ای که 20 سال پیش برای من یه خاطره خوش احساسی گذاشته بود الان تکرار شد. میگم خودشه. هرچی مامانه میگه آخه چیش خوشت اومده نمیدونم، ولی همون نیمه است. دوستان، اگر ما وقتی دست به انتخابی میزنیم، انتخاب ما بر اساس احساس ما باشد، چرا اینو میخری؟ چرا اینو میخوری؟ چرا این کارو میکنی؟ دوست دارم؟ دوست ندارم. میل دارم؟ میل ندارم. هوس کردم؟ هوس نکردم. اگر تصمیم ما به خاطر احساس ما باشه، روانشناسی میگه اونی که در درون شما داره تصمیم میگیره کودک درون شماست. پس اگه الان میگی یه دفعه هوس کردم، این چیه که داره برای تو تصمیم میگیره؟ کودک درونتون. حالا متوجه شدیم چرا دستمون سمت یه میوه میره. خب، وضعیت دوم، ظرف میوه رو آوردن، دست من میره سمت سیب، ولی سیب گلیه، دستمو میکشم. چرا؟ خاطره بدی دارم دیگه، عقلم میگه گلیه نخور، چیز کثیفو نمیخورن، مادرم یاد داده چیز گلی نخور، قیافش بده، گل بازی کردم کتک خوردم، اصلا با گل کلن مشکل ده، گل میبینم در میرم. یه چیزی تو ذهنم به هم میگه این گلی که روی این سیبه ممکنه انگل توش باشه، ممکنه من این سیبو بخورم ولی مریض بشم. ای بابا حوصله داری یا؟ حالا یه سیب میخوایم بخوریم، مریض و دکتر و دوا و درمون و سرم و سوزن و ولمون کن. گاهی وقتا من بر اساس دانسته های قبلیم تصمیم میگیرم. دانسته های قبلی من به من میگه میوه کثیف میتونه تو رو بیمار کنه، حالا این سیبه رو نمیخورم. اینجا دیگه اون کسی که در درون من تصمیم گرفت کودک درون من نبود، این بالغ درون منه. بالغ با احساسات تصمیم نمیگیره، بالغ مبتنی بر دانسته ها و اطلاعات تصمیم میگیره. خب گاهی وقتا ما روی موضوع تحلیلای مختلفی میکنیم، نظرای مختلفی میدیم، چیزای مختلفی رو کنار هم میچینیم. میدونی اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم اون میشه، اگه اونجوری به قضیه نگاه کنیم، این الان کیه که داره این حرفا رو میزنه؟ بالغ، کسی که مبتنی بر اطلاعات و دانسته ها نظر میده. حالت سوم، میوه رو گذاشتن جلوی من، دست من میره سمت سیب، سیب رو بر میدارم، پوست سیب رو جدا میکنم، قاچ میکنم این سیب رو، میزنم سر چنگال، میارم جلو دهنم بخورم. خواهرم میگه این میوه هست. آره. پولشو ندادم ها؟ بله پولشو ندادم. چرا؟ میگه که من هفته پیش 3 کیلو میوه خریدم، مغازه داره جنس آشغال به هم فروخت، رفتم خونه دیدم اصلا قابل خوردن نیست، همه رو ریختم دور. امروز رفتم 3 کیلوی دیگه خریدم، پولشو ندادم. گفت خانم چرا پول نمیدی؟ گفتم چون هفته پیش 3 کیلو میوه به من غالب کردی. گفت خانم مگه کور بودی؟ خب انتخاب کردی خودت. گفتم نمیدونم، خواستی جنس بد دست مشتریت ندی. گفت خانم راضی نیستم حرامه. گفتم برو بابا، پس منم راضی نیستم، پول هفته پیشم حرومه. ورداشتم اومدم. کیف میکنی داداش؟ زرنگ باش، مال سیب اینجاست، من میخورم یا نمیخورم؟ بعد 7-8 نفر گفتن نمیخوریم، بقیه هنوز شک دارن. بستگی به اعتقادمون داره، نمیخوریم. کی بود؟ اینجوری کرد میخوریم، رفت پایین اصلا من نبینمش. چون مال حرام رو نباید خورد. گاهی وقتا اونی که در درون من تصمیم میگیره به خاطر احساسات نیست، به خاطر اطلاعاتم نیست، به خاطر بایدها و نبایدها، قوانین و چهارچوب و مقررات تصمیم میگیره. این دیگه نه کودکه نه بالغه، ما به این میگیم والد درون. دیدیم به پدر مادرها میگن والدین، یعنی این یه والده، اونم این مرتب برای بچه ها قانون میذاره، اون مرتب چارچوب میذاره، این باید و نباید میکنه، اون باید و نباید میکنه. دوستان اگه من مبتنی بر احساساتم تصمیم بگیرم، کی داره در درون من تصمیم میگیره؟ کودک درونم. اگر مبتنی بر اطلاعاتم تصمیم بگیرم، اگر مبتنی بر باید و نباید و قانون و چارچوب تصمیم بگیرم. ساعت چنده؟ 4:05. من وقتی پرسیدم ساعت چنده کی بودم؟ کودک بودم، بالغ بودم یا والد؟ بالغ بودم، چون از شما چی خواستم؟ اطلاعات خواستم. وقتی شما به من گفتین 4:05 است، کی بودین؟ کودک بودین، بالغ یا والد؟ بالغ بودین، چون به من اطلاعات دادین. بالغ، بالغ. حالا من میخوام با کودک درون به من جواب بدین. هر کس میتونه دست بلند کنه. ساعت چنده؟ با کودک درون. شستم رو بنده؟ چی نداره؟ چی نداره؟ یه چیزی اینجا میگن درمه نردون. ساعت چنده؟ خوابیده. ساعت چنده؟ فروشی نیست. ساعت چنده؟ بطری یا لیوانی؟ مچی؟ دیواری؟ من یه سمعک نیاز دارم. ساعت چنده؟ صفر. چی؟ صفر. چرا صفر؟ ده ده کمه میشه صفر. این الان کیه؟ کودک درونه، داره با احساساتش با من بازی میکنه. حالا اگه بخوایم مثل والد برخورد کنیم چی؟ والد چی میگه باید نباید چارچوب قانون؟ ساعت چنده؟ یه نفر والدانه با من برخورد کنه ببینم. شما 5:06 بالغانه از چون اطلاعات دادیم. الان وقت پرسیدنه. من نمیدونم شماها خجالت نمیکشین؟ دلتون خوش استادین، درس میدین، خب یه ساعت برای خودت بخر. تو استاد مملکت نباید یه ساعت داشته باشی؟ زشت، خجالت بکش. ببخش من فقط پرسیدم ساعت چند. دیگه نخواستم تو بگی باید ساعت بخری، تو نباید ساعت داشته باشی. من دانشگاه دارم درس میدم. 40 از کلاس گذشته، دانشجو از در میاد. اگر بخوام با دانشجوم والدانه برخورد بکنم چی باید بگم؟ نه، اینجا دانشگاهه، قانون داره، مقررات داره، نباید دیر بیاین، برو بیرون. این والدانه است. اگه بخوام بالغانه برخورد کنم، ببین عزیزم، 40 از وقت کلاس گذشته، لطف کنین توضیح بدین برای چی دیر اومدین. گوش میکنم، اطلاعات میخوام، این بالغانه است. اگه بخوام با کودک درونم باهاش برخورد کنم، با احساسات، چه خوب شد اومدی، برو بشین، جات خالی بود. ما مدام در این سه وضعیت تغییر حالت میدیم، تغییر نوسان داریم. هیچ انسانی تا آخر عمرش یک حالت ثابت نداره. ما هر لحظه ممکنه یکی از این ستا باشیم. دوستان، وقتی دو نفر روبروی هم قرار میگیرن که با هم ارتباط برقرار کنن، اینا چند نفرن؟ 6 نفرن. چون من در هر لحظه میتونم کودک، بالغ، والد باشم، اونم در هر لحظه میتونه نقشش رو عوض بکنه. ما 6 نفریم، ارتباط به این آسونیام نیست. بسیار دوستانم، گاهی وقتا بیشتر در زمانی که ما کوچولو بودیم رفتارهای والدانه به نفع ما بود. وقتی بزرگترها میگفتن میخو تو پریز برق نباید بکنی، وقتی میخوای از خیابون رد شی باید به چپ و راستت نگاه کنی، نباید بچه های مردم رو اذیت کنی. بچه که بودیم شاید اینا خوب بود، ولی یواش یواش که بزرگ شدیم این رفتار والدانه اطرافیان ما را آزار میده. این که مدام میخوان برای ما باید و نباید بکنن، مدام میخوان برای ما چارچوب بذارن. شما فرمودید وقتی مادر ما در دوران بارداری از غذای خوشش نیاد ما علاقه نداشته باشیم، اینو تا چه اندازه قبول داریم؟ من میتونم مثال نقض بیارم. مثال نقض شما قابل قبول نیست، چون این جزء آخرین یافته های علم تغذیه است، جزء یافته های بسیار جدیده. وقتی 3 دانشگاه کار علمی و آکادمیک میکنن مثلا 15 سال، میگن ما به این نتیجه رسیدیم، مورد نقض شما نمیتونه اون اصل رو زیر سوال ببره، رو مورد نقضتون میشه بحث کرد که چرا این استثناء وجود داره. ولی نه، این مطمئن باشین ثابت شده است. دوباره دوستان فرهنگسرا نوشتن آخر برنامه اگه DVD میخواین بیرون سالن ثبت نام کنیم. بعد یکی دیگه هم نوشته DVD برنامه رو از کجا بگیریم؟ و آخر برنامه دم در البته ثبت نام کنیم. همه چیزایی رو که شما گفتین رعایت میکنیم، ولی اگه ما رو درک نکنن چیکار کنیم؟ من همه چیزامو مگه گفتم؟ تموم شد مگه سخنرانی؟ شما کجا میدونی من میخوام چی بگم که همش رو رعایت میکنیم؟ صبور باشید دوستان. میخوایم وارد بحثی بشیم که ما در روانشناسی بهش میگیم نظریه تحلیل رفتار. نظریه تحلیل رفتار میگه انسان‌ها مدام در 3 وضعیت تغییر حالت میدن: کودک، بالغ، والد. ما باید یاد بگیریم که او در چه وضعیتی است، من خودمو در چه وضعیتی قرار بدم که بتونم با او کنار بیام، بین ما تنش ایجاد نشه. چجوری میشه آتیش‌ها رو خوابون، درگیری‌ها رو مهار کرد؟ اصل این بحث میره برای جلسه آینده. امروز فعلا ما الفبای داستان رو میگیم، جمله سازی با این کلمات انشالله هفته دیگه. دوستان، والد 2 حالت داره: والد حامی، والد محدود کننده یا سرزنشگر. والد حامی اونیه که مدام میخواد حمایت کنه، سرویس بده، خدمت کنه، پشتیبانی کنه، راستوریس کنه، جمع و جور کنه. مثل مامان باباها دیدین مدام میرن سراغ بچه هاشون: مامانی غذا بکنم دهنت، مامانی بخوابونمت. من میرم محل کارم میبینم فلان آقا استاد دانشگاه اینجوری نشسته افسرده داغون، میرم شونه هاشو میمالم، میگم که استاد چی شده؟ کمکی از دست من برمیاد؟ میخواین اگه مسئله هست شما تشریف ببرین منزل، من به جاتون برم سر کلاس؟ من الان کیم؟ والد حامیم، یعنی یه جورایی دارم تلاش میکنم که حمایت بکنم، سرویس بدم، پشتیبانی بکنم. والد حامی مدام میخواد این کارو بکنه که گاهی وقتا این دردسر ساز میشه، دیگه فضولی میکنیم تو کار آدم ها، دخالت بی جا میکنیم فقط به اسم این که میخوایم چیکار کنیم؟ حمایت کنیم. میدونین رو سنگ قبر والد حامی ها چی نوشتن؟ رو سنگ قبرشون نوشته بمیرم الهی، عذر میخوام نمیتونم جلو پاتون بلند شم، شرایط مساعد نیست به خدا، دو خروار خاک رومه. یعنی والده حامی تو قبرم میخواد حمایت کنه، جلو پاتون بلنشه لو قربونتون بره. والده حامی مثل ماماناست معمولا، نه مامانا معمولا برای بچه هاشون چی هم؟ والده حامی هم. والد محدود کننده یا سرزنشگر مدام میخواد چهارچوب بذاره، قانون بذاره، محدود کنه، متوقف کنه. مامان بله، با کامپیوتر بازی کنن فقط یه روب. این الان کیه؟ والد محدود کننده است. یعنی داره یه محدوده تعیین میکنه، یه روب. مامان به دوستم زنگ بزنم 3 دقیقه بیشتر نشه. برنج میکشه بچه، کفگیر اولو کشیده، غذا رو خورده، میخواد کفگیر دومو بکشه، بابای میگه بس دیگه، دل درد میگیره، پرخوری اینو میکنی. این الان والد چیه؟ من یه چیزی میگم الان شما قش قش میخندین، خندتون تموم میشه، یه نفر هنوز همیشه داره قش و ریسه میره، ها ها بس دیگه، بی جنبه، ظرفیت هم نداری، یه خندم. من الان کیم؟ والد محدود کنندم. حتی میخوام برای خنده محدوده بذارم، یه جوک برات بگم، یه دونه دوتا حق نده، یه دونه بگو، یه دونه. والد محدود کننده برای همه چیز میخواد قانون بذاره و همه چیز میخواد چارچوب بذاره. زندگی در کنار یک والد محدود کننده خیلی کسالت آوره، چون حرف باهاش میزنی میخواد با قانون و چارچوب و مقررات باهات صحبت بکنه. دوستان بالغ یه حالت بیشتر نداره، اونی که دنبال دادن اطلاعات یا دنبال گرفتن اطلاعات، اسمشو میذاریم بالغ. فرهنگسرا اینجا تابلوی وایت بورد میتونه تهیه کنه. الان کسی هست از فرهنگسرا؟ هیچ کس نیست، همه رفتن گل بچینن. تابلوی وایت بورد میتونیم داشته باشیم اگه راحته، سخته نه. میشه؟ دریغ از جواب. دوستان رفتن بیارن، دوستان میگن کف دستت بنویس. بالغ یه حالت داره، اونی که میخواد اطلاعات بده یا اطلاعات بگیر. کودک دو حالت داره، کودک طبیعی، کودک تطبیقی. کودک طبیعی کسیست که برای بروز احساساتش از کسی اجازه نمیگیره. قرار باشه بخنده میخنده، بخواد گریه کنه گریه میکنه، تو حمام و یه جای دیگه میزنه زیر آواز. حالا اون یه جای دیگه اشو نمیشه گفت، میزنه زیر آواز، پاشو میکنه تو کفش مامان، کلهشو میکنه تو کلاه بابا. کودک طبیعی احساساتش رو قایم نمی کند، دروغم نمیگه، قلوبم نمیکنه. اگه به یه کودک طبیعی بگیم چقدر دوستم داری، میگه دوتا. این دوتا میدونین یعنی چقدر؟ یعنی بزرگتر از هر بزرگی که تو فکر کنی. حالا به یه آدم گنده بگین چقدر دوستم داری، میگه چرا این سوالو کردی؟ به عشق من شک داری؟ یک ساعت براتون سخنرانی میکنه که بگه اندازه کره زمین دوست دارم، ولی دریغ از یه نخود عشق. کودک طبیعی راحته وقتی میگه دوتا، یعنی اوف. ولی غیر طبیعی میگه انقدر دوست دارم، تو دلش میگه برو بمیر. من یه شهرستانی کلاس داشتم، بعد سالن سینما رو گرفته بودم. خب فیلم، یکی از فیلمای زمان جنگم بود، حالا هر فیلمی. خب من چون خیلی خدا بهم لطف کرده یه مدتی توی جنگ بودم، اون فیلمو وقتی دیدم، سخنرانی من که تموم شد به صاحب سینما، مدیر سینما گفتم اجازه میدین من و دوستانی که تو این کلاس بودیم هم فیلمو ببینیم؟ گفت باشه، همتون مهمون ما. این فیلم جنگی رو که نشون داد انقدر صحنه هاش طبیعی بود، یعنی واقعا اتفاقایی بود که تو جنگ افتاده بود، من با چشم دیده بودم، انقدر این صحنه ها طبیعی بود من گریم گرفت، شروع کردم تو سینما زار زار گریه کردم، داشتم فیلم میدم خدا. حالا این دوروبری ها کیا بودن؟ کسایی که من یه ساعت پیش برایشون سخنرانی میکردم، اینا دیگه فیلم نمیدیدن، فیلم همه اینجا بود. کودک طبیعی من اون موقع دلش میخواست گریه کنه، زشت خرس گنده مرد گریه نمی کنه، این دیگه طبیعی نیست، این غیر طبیعیه. میدونی شما خانوما جلو گریهتون رو نمیگیرین، شما دوتا سوپاپ تفریه دارین، یکی عشق یکی حرف، رمیجوری ما مردا نه گریه میکنیم نه حرف میزنیم، سکته میکنیم بجاش، خالی نمیشیم، 30-35 ساله میفتیم میمیریم، خانومم تا 30 سال میاد سر قبر آقا نور به قبرش بباره، میگیم خب حالا به قبر شما قراره که این نور بباره، ما هستیم الله. میگن یه خانومی رفته بود به اجدهرا، بالا خاک شوهر تازه خاک شدهش با باد بزنی باد میزد قبرو، گفتم خانم چرا باد میزنی؟ گفت وصیت کرده تا خاک قبرم خوش نشده ازدواج نکنم، میخوام زود خوش شه. خیلی کودک طبیعی در بیان و بروز احساسش با کسی تعارف ندارد. کودک تطبیقی کسی است که مجبور خودش رو با شرایط منطبق و سازگار بکنه. کودک تطبیقی دو حالت داره، کودک تطبیقی سازگار، کودک تطبیقی ناسازگار. کودک تطبیقی سازگار هر چی بهش بگیم میگه چشم، تلویزیون رو خاموش کن، چشم، برو تو اتاق، چشم، این لباس رو نپوش، چشم، دیگه غذا نخور، چشم، چشم. این وقتی بزرگ میشه اعتماد به نفس نداره، بس که زدن توی سرش، انقدر اینو وادار کردن، هی بهش گفتن چشم 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 چشم. میبینین دانشجو رو توی دانشگاه میاری جلوی کلاس میگی خب دخترم پسرم درس رو توضیح بده، اصلا همینجوری پیشونیش عرق کرده اندازه اشکای سرندیپیتی، یکی انقدر اژدهای مهربان، میبینین زشته، میگم پس چرا خودت میبینی؟ کودک تطبیقی سازگار فقط میگه چشم و همیشه نگرانه که نکنه من خطایی بکنم، دوباره بخونده من تذکری بدم، من باید دوباره بگم چشم. من مثلا یکی از خانوما میبینم یک روسری سرشونه که روسری زیباییه، من خوشم اومده میخوام برم برای خانومم بخرم، میگم عذر میخوام خانم محترم، خیلی ببخشید خدای نکرده جسارت نباشه، میتونم بپرسم روسریتون از کجا خریدین؟ یه دفعه رنگش میپره، زشته، بده، به خدا ارزون نخریدم. و ببخشید من فقط گفتم. این آدمی که اینجوری واکنش نشون میده کودک تطبیقی سازگاره، مدام زدن تو سرش نمه گفته چش چش چش. و اما کودک تطبیقی ناسازگار پدر در میاره، ناسازگاری میکنه، قر میزنه، آخرش سازگار میشه، ولی بعد از این که پدرتونو در آورد، بچه رو بردین دکتر شربت داده بعد بخوره، میگم بابایی بیا شربت تو بخور، نمقام عزیزم شربت نخوری خوب نمیشه، دیدی خانم دکتر گفت شربت قام، بابایی شربت نمیخوام، خب انگار این دیگه نمیخواد با ما کنار بیاد، میگم خانم شما دست و پا رو بگیر، منم دهنو بریز تو حلقومش، میخوره و خورد، ولی پدر ما رو در میاره تا بخوره. این کودک تطبیقی ممنون، کودک تطبیقی متشکر، ناسازگار است. کودک تطبیقی ناسازگار به همه چیز گیر میده، چرا آب تو تلمبه است؟ چرا گوشکوب قلمبه است؟ چرا در گنجه بازه؟ چرا دم خر درازه؟ اصلا هر چی منتظره فقط گیر بده. بهش میگی روزه، میگه نه خیلی هم شبه. خب شبه، فکرامو کردم روزه. آخرش هم مجبور میشه باهات کنار بیاد، ولی پوست تو میکنه تا باهات کنار بیاد. میبینین یه کارمند تو اداره، نه ارباب رجوع ازش راضیان، نه همکاران، نه بالا دستا، نه زیر دستا. این آخرش هم باید تو چارچوب این اداره کار کنه، ولی بابای همه رو میاره جلو چشش. این کودک تطبیقیه ناسازگار است. هر انسان چند حالت داره؟ والد حامی، والد محدود کننده یا سرزنشگر، بالغ، کودک طبیعی، کودک تطبیقی سازگار، کودک تطبیقی ناسازگار. وقتی دو نفر روبروی هم ایستادن میخوان ارتباط برقرار کنن، اینا چند نفرن؟ 12 نفرن. تازه اولشه. این هر کدوم از این حالات یه مثبت داره یه منفی داره. مثلا دختر من دانشگاه قبول شده، من و دخترم میریم برای ثبت نام دانشگاه، جلوی در دانشگاه میخوایم از خیابون رد شیم، من دست دخترمو میگیرم میبرمشون بره خیابون. من الان والد حامیم، ولی والد حامی مثبت یا منفی؟ منفیم. چرا؟ چون دخترم میگه بابا امروز اول دانشگاه آبرومو برد، من نمیخواد بفهمه من بزرگ شدم، من شوهرم کنم، تو میخوای بیای من از خیابون رد کنی. حامیم ولی منفی، دارم با آبروش بازی میکنم. من پزشکم، نشستم توی مطب، یکی میاد از بیمارای من میگه آقای دکتر امروز اومدم یه سوالی رو خیلی صادقانه ازتون بکنم و خواهش میکنم خیلی صادقانه به هم جواب بدین. میگم خب بگو عزیزم. آقای دکتر این سرطانی که من دارم مهلتی به هم میده؟ من زنده میمونم؟ اگه قراره بمیرم چقدر مهلت دارم؟ میگم بسیار خوب، چون که خواستین صادقانه به شما اطلاعات بدم. چشم، ببین عزیزم، این سرطانی که شما داری جزء موارد نادر سرطانه که در 97% از موارد دیده شده که آدم ها رو میکشه. در 2% از موارد بازم میکشه ولی کمی با تأخیر، و اما در 1% موارد ممکنه بشه کاری کرد، ولی نه با امکاناتی که ما تو ایران داریم. اینم بازم میکشه، فرقی نمیکنه. من الان کیم؟ بالغ منفیم، دارم بهش اطلاعات میدم ولی کشتمش. من میگم ببین عزیزم 100% مردی. خب این همینجا دیگه مرد، اصلا بلند نمیشه. هر کدوم از این حالت ها باز دوتا حالت داره، مثبت و منفی. هر انسان چند وضعیت داره؟ 12 حالت. وقتی دو نفر روبروی همن، اینا چند نفرن؟ 24 نفریم. 24 نفر میخوان رابطه واسه همینه که رابطه آخری شیر تو شیره. 2 دقیقه داریم حرف میزنیم. خب من اگه بخوام رابطه این 24 نفر رو بگم، شما یه کلاس 1 ساله ارتباط مؤثر رو باید تشریف بیارید. بنابراین ما این 24 نفر رو محدودش میکنیم به 6 نفر. من فقط این حالت ها رو گفتم که شما بشناسین. اگه فردا از بازار یه کتاب روانشناسی خریدین نوشته بود والد حامی، کودک تطبیقی، نگین اینا چیه، فقط خواستم بشناسیم. ما 3 تا حالت رو بیشتر فرض نمی کنیم. هر انسان یا والده یا بالغ یا کودک. روی این رابطه صحبت میکنیم، ببینم این 2 تا برگ چیه. بحث امروز خیلی مثال نقض داشت، مثل اینکه علم فراموش شده. مثال نقض برای رد کردن یک حکم است. حالا اگر 1000 سال 50 تا استاد روش کار کنن، یه چیزی بهتون بگم، آدمایی که میخواین اظهار فضل بکنین، ازتون خواهش میکنم تو عمرتون تو هیچ کلاسی نرین. میدونین چرا؟ چون لیوانی که لبالب پر از آبه تا بالای بالا، این جایی برای دریافت آب جدید ندارد. شما یه قطره آب بریزی لبریز میشه. شما تا میای یه حرف از روانشناسی بزنی تو دلش میگه برو بابا خودم 50 تا خوندم، ویندایر، کاترین پندر، آنتونی ربینز، تو میخوای به من یاد بدی؟ خب تو اصلا با این وجود که نشستی اینجا چیزی یاد نمیگیری. دوست من اگه میخوای در این عالم به جایی برسی، توصیه برادرانه منو گوش کن. تا آخر عمر خودتو شاگرد بدون. تو نشستی تو کلاس مچ بگیری، آخرش بری بیرون بگی دیدی حالش رو گرفتم، یا اومده اینجا چیزی یاد بگیری. من خودم میدونم اینی که دارم میگم، شما میگی 1000 تا، 5000 نکته نقض دارد. میدونی چرا عزیز من؟ چون ما در روانشناسی بیشتر از 100 نظریه داریم در تحلیل رفتار. من فقط یه دونش رو تو این دو جلسه به شما درس میدم، نظریه تحلیل رفتار اریک برن. حالا اگر شما دانشجوی دکترای روانشناسی بودی، من به شما میگفتم این نظریه جاهای غلطش چیه، جاهای درستش چیه، چجوری میشه نظریه اریک برن رو تکمیل کرد، ارتباط رابطه اریک برن با رابطه اون یکی اون یک. ولی اینجا که از این کلاس ها نیست، ما فقط اومدیم یه نظریه‌ای که روانشناسی خیلی قبولش داره رو به شما یاد بدیم. میگن یه گنجیشک اومد از رو کوه بلند شه، یه نگاهی به کوه کرد گفت خودتو محکم بگیر داریم بلند میشیم. بعضیا اینجوری هم بابا خودتو خالی کن، خالی خالی خالی، نه شما، من، هممون. هرچی بیشتر خالی بشی این عالم بیشتر یادت میده، هرچی بیشتر پر بشی. نشستی به جایی که چیزی یاد بگیری فقط دنبال اینی که ایراد بگیری، نقص داره، اصلا کلن تو ناقضی. خب عزیز من عمرتو تلف کردی، به جایی که میمدی اینجا میرفتی سالون اونوری سینما، اقلا وقتی که شمس و مولانا با هم برخورد میکنن، وقتی که شمس کارایی میکنه که مولانا شیفته میشه، مولانا میگه من میخوام شاگردت بشم. مولانا کسی که در قونیه 4 درس میداد، استاد بود، به شمس میگه میخوام شاگردت بشم. شمس میگه تو به درد شاگردی نمیخوری عزیزم. میدونی چرا؟ چون ظرف وجودیت پره، چون تو فقط نشستی اظهار فضل کنی. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، ادعای فضل داری. میگی ما خودمون شمعیم، ما نورافشانی میکنیم، نیاز به نور دیگه نداریم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم. تو که خودت ادعای دانستن میکنی، چرا اومدی میخوای شاگردی کنی؟ من پر و بالت ندهم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. همینجوری میگه. میدونید مولانا چی میگه؟ شم نیم، جم نیم، دود پراکنده شدم، در طلب بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. آقا ما هیچی نیستیم. شمس گفت حالا میتونی شاگرد خوبی باشی، بود دو بیا. تو رو خدا از این کارا نکنیم. وقتی دانشجو میاد سر کلاس، ببین دانشجوی عزیز، اونی که داره به تو درس میده دکترا داره، شما دیپلمه ای هستی، ترم یک اومدی سر کلاس دانشگاه، بعد میخواد از استاد چپ و راست ایراد بگیره. عزیز من تو دانشگاه به جایی نمیرسی، تو اومدی فخر فروشی کنی. چرا؟ دو تا کتاب خوندی، استادی که 3 مقطع تحصیلی از تو بالاتره نشستی ایراد میگیری. توصیه برادرانم بودم، من که اصلا برام مهم نیست، شما بگید فرهنگ خوب میگه یا بد. ولی برادر من، خواهر من، دوست من، اگه میخوای به جایی برسی بشین یاد بگیر، هی ایراد نگیر. آقا اینجای حرفت غلط بود، اینجای حرفت غلط بود. اون وقت من باید سوال کنم شما روانشناسی خوندی؟ میتونم بپرسم تا چه مقطعی خوندی؟ میتونیم با هم بحث علمی تر بکنیم؟ بعد میبینی نمیتونی، توش میمونی، چون همینی که داری رد میکنی خودت در این زمینه مطالعه نداری. چطوری میتوان افراد را برای پی بردن به شخصیت امتحان کرد؟ اصلا بحث ربط به این کلاس نداره. فردی که دروغ میگه چجوری تشخیص بدیم؟ تو کلاس ازدواج روش کشف دروغگویی رو یاد میدیم. اگه بچه‌ای بخواد ازش حمایت کنیم چجوری رفتار کنیم؟ حمایت کنیم به شرطی که وابسته به شما نشه، آویزون شما نشه برای هر کاری ما باید ببریمش. اگه در خانه والد محدود کننده داشته باشیم چجوری برخورد کنیم؟ من امروز گروه ها رو معرفی میکنم هفته آینده وارد روش‌های برخورد میشه. اینم که نمیتونم بخونم. ببینید نامه است دوستان. گفتیم فرض میکنیم هر انسان چند حالت داره؟ سه حالت. نگاه کنید، فرض کنید این منم، اینم خانومه. من میتونم در هر لحظه والد باشم، بالغ باشم یا کودک. خانومه من میتونه والد باشه، والد اونی که از موضع بالا میخواد برخورد کنه، بالغ باشه یا کودک. خب من میخوام برم محل کارم، میرم سراغ جا کفشی، کفشامو بر میدارم بپوشم، میبینم کفشام واکس میخواد. واکس خونه ما همیشه بالای جا کفشی بوده. نگاه میکنم میبینم واکس نیست. به خانومم میگم خانوم عزیزم واکس کجاست؟ یکمی این دوتا دایره ها روبروی هم نیستن، اینا رو یکمی بیشتر روبروی هم بکشیم الان بهتره. من به خانومم میگم خانوم عزیزم واکس کجاست؟ من الان کیم؟ کودکم؟ والدم یا بالغم؟ چون دارم سوال میکنم، اطلاعات میخوام، با کدوم بخش خانومم ارتباط برقرار کردم؟ با بالغش. ببینید یه رابطه بالغ بالغه، این دوتا بازم روبروی هم نیست دیگه. آره من نقاشیم خیلی خوب نیست. ببینید الان من این کارو کردم، خانوم عزیزم واکس کجاست؟ خانومم میگه، خانومم تو اتاق ها میگه عزیزم جاشو عوض کردم، گذاشتم تو طبقه پایین جا کفش. عزیزم تو تراسه، بچه ها دیشب برده بودن اونجا واکس دادن دیگه بر نگردوندن. خانومم کیه؟ بالغه. چون داره به من چی میده؟ اطلاعات میده. خانوم من با من بالغانه رفتار کرد. ما توی بحث ارتباط به اینا میگیم خطوط ارتباطی. هر وقت خطوط ارتباط با هم موازی بشه ما به این رابطه میگیم رابطه مکمل. رابطه مکمل توش تنش و درگیری وجود نداره. خانم عزیزم واکس کجاست؟ طبقه پایین جا کفشی عزیزم، ممنونتم. تنشی در کار نیست. حالا من میگم خانم عزیزم واکس کجاست؟ خانمم میگه بگرد پیداش کن. یه والد از موضع بالا به یه بچه بگرد پیداش کن. ببینیم وقتی خطوط ارتباطی همو قطع کنن ما به این میگیم رابطه متقاطع، رابطه ای که تبدیل به چی میشه؟ درگیری و تنش میشه. ببینید من میخواستم بالغ باشم، خانومم منو کشون پایین کرد کودک. شما اگه یه فنر رو فشار بدین جمعش کنین، این فنر آماده تنشه. خانم عزیزم واکس کجاست؟ بگرد پیداش کن. تنش. چیو بگرد پیداش کن؟ هیچی تو این خونه سر جاش نیست. بزنم دیش. رابطه متقاطع. خب حالت بعد، خانم عزیزم واکس کجاست؟ میگه بیا من یه واکس بد بدم ول کن. خانم عزیزم واکس کجاست؟ به خدا من بر نداشتم. یه کودک به یه والد، بابایی من بر نداشتم، من میخواستم بالغ باشم، خانومم منو کرد والد. مثل فنری که میکشینش، این فنر آماده تنش، درگیری، رابطه متقاطع. خانم عزیزم واکس کجاست؟ به خدا من بر نداشتم. تو همیشه بی نظمی، همیشه شلخته ای، طلاقش بدم بره. حالا همیشه هم اینجوری نیست که من وایسم دم در خانم عزیزم، این کسالی با کلاسه. گاهی وقتا من وایمیسم دم در، این واکس رو کدام گوری گذاشتی؟ والد به کودک کدوم گوری گذاشتی؟ خانم من میگه سر قبر بابات. رابطه متقاطع. الانه که چش همو چین یه حالت دیگه. این واکس رو کدوم گوری گذاشتی؟ خانمم میگه ببین عزیزم، روانشناس ها معتقدن ما در حضور بچه ها نباید با هم بحث کنیم، بحث پدر و مادر در حضور بچه ها باعث سوء استفاده میشه. خب خانم الان کیه؟ بالغ. این رابطه متقاطع یا مکمله؟ متقاطع، خطوط همو قطع کردن، این منجر به دعوا میشه. خانمه میاد به من میگه آقای فرهنگ به خدا شوهر من مریضه. میگم چرا؟ میگه من عاقلانه راحت با آرامش باش حرف میزنم، دعوا داره. اصلا موضوعی نیست که تو راحت حرف میزنی یا ناراحت، موضوع اینه که این خطوط همو قطع میکنن یا نمیکنن. وقتی میگه این واکس رو کدوم گویی گذاشتی؟ ببین عزیزم، روانشناس ها، آقای میگه مردشور هرچی روانشناس رو ببرن اینا نصفشون دیوونن، روانشناس رو میکنه. ببین عزیزم، من کلاس فرهنگ که میرفتم، فرهنگ میگفت شوهره میگه فرهنگم یکی از همون دیوونه ها، یکی نیست بره زندگی خودشو ببینه میدون جنگ، فرهنگ واسه من نکن، هزار تو فرهنگ خودم. نگین چرا من عاقلانه حرف زدم اون دعوا داره، چون رابطتون متقاطعه. خب اون واکس رو کدوم گوری گذاشتی؟ خانم میگه ببخشین تو رو خدا، الان میام پیداش میکنم. کودک به والد ببخشین بابایی اومدم. رابطه مکمل، دعوا توش نمیشه. ولی من باید میسم دم در میگم خیلی خوب زود پیداش کن. درسته که خانم من روز به روز افسرده تر میشه، ولی دعوای آنی اینجا نداریم. یه موقع من یه جور دیگه میگم الان واسه من دم در، خانم تو رو خدا بیا واکس رو پیدا کن، دیرم شده جون مادرت. کودک به والد، خانم میگه اومدم، نباشم مردی ها، همش باید جمعت کنم. منم همینجوری وای میستم خانمم بیاد جمعم کنه. اینجا درگیری پیش نمیاد، ولی من روز به روز به خانمم وابسته تر میشم، اون مامان تر میشه، من کوچولوترم. مامانی بند کفشمو میبندی ماما؟ دوستان، از این به بعد وقتی خواستیم رابطه ای برقرار کنیم، 6 تا دایره تو ذهنمون میکشیم. یه جمله ای که اون میگه فکر میکنیم کدوم خط بود، من اگه بگم چه خطی کشیده میشه، آیا رابطه متقاطع میشه یا مکمل، ما میتونیم بفهمیم حرفی که میزنیم توش درگیری هست یا نه. ببخشید آقای فرهنگ، مثالی که میزنی خودت فکر میکنی قابل اجراست؟ الان یه نفر یه جمله گفته من میخوام جواب بدم، سب کن 6 تا دایره و این که تو گفتی الان بالغ به کودک بود، بعد من متقاطع میشه، نه سب کن یه مکملش الان پیدا کنم. خب عملا مگه میشه همچی کاری کرد؟ سوال من اینه، شطرنج بلدین؟ میشه از خودتون فتوا صادر نکنیم؟ شطرنج حرام نیست. امام هم فرمودن، سوال کردن اینجوری فرمودن بنابرای شرایطی که میگید حرام نیست. حالا بحث فقهی داره، الان زمان ندارم توضیح بدم، یعنی حیفه بحث رو ببرم تو شطرنج. حالا من نگفتم شطرنج بازی میکنیم، گفتم بلدین شطرنج چه؟ نه مثال با شطرنج آخ. شطرنج مهره های زیادی داره و هر مهره روابط خیلی عجیب و غریب. این سربازه بخواد رو به جلو بره، یه دونه حرکت میره جلو، ولی در اولین حرکت دوتا میتونه بره جلو، منتها اگه بخواد یه مهره رو بزنه دیگه رو به جلو نمیزنه، یا راست یا چپ. این فیله، کجکی میره، این فیل تو خونه سیاه، اون فیل تو خونه سفید. این اسبه یه دونه جلو، سه تا راست یا چپ، یا سه تا بالا یه دونه چپ یا راست، این روخه مستقیم میره که این وزیره. این اوه، روز اول که شما شطرنج یاد میگیری یا اصلا به نظر میاد یه بازی عجیب غریب، این همه مهره هر کدوم هم یه مدلی یه کاری میکنه. شما اولین باری که شطرنج یاد بگیرین در عرض دو دقیقه میبازین، کیش مات، تموم شد. دومین باری که بازی میکنین زمان باختتون طولانی میشه، این دفعه تو 5 دقیقه میبازین. سومین باری که بازی میکنین زمان باختتون طولانی تر میشه، تو 20 دقیقه میبازین. آرام آرام میبرین و یواش یواش زمان بردتون کوتاه‌تر میشه. شما به جایی میرسی که تو 2 دقیقه یکی که تازه بازی یاد گرفته رو کشومات میکنه. سوال من اینه، رابطه بین 6 تا دایره با 2 تا خط پیچیده تره یا اون همه مهره شطرنج هر کدوم یه حرکتی میکنن؟ این که خیلی از اون ساده تره. روز اول به نظر میاد شطرنج خیلی سخته، وقتی بازی کنی دیگه برات آب خوردن میشه، همجور نشستی مهره تکون میدی. روز اول این سخت، این که من فکر کنم حالا این حرفی که این زد چی بود؟ والد بود؟ بالغ بود؟ کودک بود؟ اینجوری بود؟ اینجوری بود؟ متقاطع مکمل. ولی وقتی تمرین کنی دیگه اصلا دایره نمیخواد. من الان کسی که بهم حرف میزنه بلا فاصله میدونم این جمله رو بگم دعوامون میشه، این جمله رو بگم تموم شد، آتیش خوابید. مهم اینه که شما مدام چیکار کنین؟ تمرین بکنید جونم. حالا ما وارد یه بحثی میشیم که الان توضیح میدم چیه داستانش. دوستان، روانشناسی میگه شما به هیچ وجه با والد یک انسان نمیتونید ارتباط برقرار بکنید. ما وارد بحثی میشیم که حالا یا امروز یا هفته آینده که چیکار کنیم که والد انسانها رو هل بدیم عقب. وقتی والد یه انسان رفت عقب، اینجا جا خالی شد، کی میاد جلو؟ یا بالغش یا کودکش. با کودک یه آدم میتونیم با احساساتمون رابطه برقرار کنیم، با بالغ یه آدم با منطق رابطه برقرار میکنیم، ولی با والد انسانها که میخوان از موضع بالا برخورد کنن برقراری رابطه امکان ندارد. ما انشالله یادتون میدیم که چجوری میشه با والد یک انسان رابطه برقرار کرد. دوستان تا اینجا سوالی داریم؟ سوال مربوط به موضوعی که من گفتم ها؟ بله؟ آقایی که میگه واکس کجاست، اگه خانم عکس‌العمل نشون نده جلسه آینده روی یه سری روش. امروز یک کمی داستان پیچیده بود، یک کمی بحث به نظر دانشگاهی و آکادمیک اومد. جلسه آینده دیگه همش مثاله، والد و بالغ و مثاله. اون وقت یکی یکی میریم سراغ اینا. یکیش هم روشیه به اسم سکوت. میگن اگه خانم جواب نده چی میشه؟ روی صحبت میکنیم اگه جواب نشدم امروز ها نمیدونم، ببینیم چقدر وقت داریم دیگه. سوال نمیشنم. چیزایی که از دوران کودکی تو ذهنمونه. خب میخوام عوض کنم. من از رنگ نارنجی خوشم نمیومده، حالا میخوام دوستش داشته باشم چی کار کنم؟ خب این ربطی به ارتباط مؤثر نداره، ولی ما در روانشناسی میگیم اگه هر شرایطی رو میخوای عوض بکنی، یکی از بهترین راه‌ها اینه که خودتو با اون موضوع مواجه بکنی. تا حالا نارنجی میدیدی در میرفتی، حالا برو 4 دست لباس نارنجی بخر، بپوشه خودتو نگاه کن. وقتی خودتو باش رو در رو بکنی، آرام آرام ورق برمیگرد. اگر کسی با والدش با ما برخورد بکند، ما میتونیم والدانه جواب بدیم. اصلا راه‌های برخورد با کسی که میخواد والدانه و از موضع بالا برخورد کنه از این لحظه صحبت منه دیگه. مثال عملیه، کاری به این چیزای تئوری نداریم. میگم توضیح میدم روش‌های عملی رو. بله، بهترین روش که تو زندگی استفاده بکنیم برای یه والد. مثلا الان میخوام وارد همین بحث بشه. بله، خب حالا من روش های رو یادتون میدم که موجب افسردگی نشه. ما دو تا مرحله داریم، یکی اینه که بلا فاصله ما درگیر با هم دیگه نشیم، یعنی الان داریم حرف میزنیم به داد و بیداد ختم نشه. روش 6 تا دایره. حالا یه روشی هم میخوام که کسی افسرده نشه، کسی داغون نشه، کسی له نشه، از الان یادتون میدم. خب سوالاتون بذارین دیگه پس خودم بگم. ما در روانشناسی بحثی داریم به اسم روش‌های پسران والد. روش‌های پسران والد اسمش یکمی قلم به سلم بس، ولی من دوست دارم اسمیو بگم که تو کتابای روانشناسیه یه جایی دیدین نگین چیه. پسران والد یعنی چی کار کنیم؟ والد یه آدم بره عقب. چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ چون روانشناسی میگه با والد هیچ آدمی رابطه نمیشه برقرار کرد. اگه من وایسم این بالا و هی داد و بیداد کنم و نمیفهمی، شعور نداری، هیچ راهی ندارین با من رابطه برقرار کنین. اول باید والد منو هل بدین عقب، یا بالغم بیاد جلو یا کودکم. روش‌های پسران والد. یک، سکوت. یه نفر اومده داد و بیداد رو انداخته، میزنم میکشم، شما اگه هیچی نگین چه اتفاقی میفته؟ تا کی میخواد داد بزنه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه گوشه نشسته بودن، سواری آمد یه نگاهی کرد گفت حسن ابن علی شمایید؟ امام فرمودن بله. یه بازی میخواستم بکنم یادم رفت، سکوتو بگم بازی رو کنیم دوباره برگردیم. حسن ابن علی شمایید؟ بله. شروع کرد هرچی از دهنش در اومد به امام حسن علیه السلام، به امام حسین علیه السلام، به آقا علی علیه السلام، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، همینجور سوار بر اسب فوش داد. امامم سرشون انداختن پایین، هیچی نگفتن. تا این فوشاش چی شد؟ هم بالاخره اینجوری نیست که بگی من اگه هیچی نگم ما این 5 سال فوش میده، تموم میشه. وقتی آرام شد امام سرشون رو آوردن بالا، ایشالله عروسید. الان همه میگن کاش که ما کاغذ برده بودیم. وقتی فوشاش تموم شد امام سرشون رو آوردن بالا، گفتن برادرم از شام میایید؟ چون لباس عربه لباس عربهای مدینه نبود، لباس عرب شامی بود. سواره گفت بله من از شام میام. امام فرمودن برادرم شما در مدینه غریبید، اگر قضا ندارید به شما قضا بدهیم، لباس ندارید به شما لباس بدهیم، اگر مسکن ندارید به شما خانه بدهیم. اون سواره میگه من دوست داشتم زمین دهن باز کنه منو از خجالت ها ببلعه. بعضی ها میگن آقای فرهنگ تو که میگی سکوت کن وقتی کسی داره از موضع بالا برخورد میکنه، یعنی تسلیم شین؟ نه، سکوت به مفهوم تسلیم نیست. سکوت یعنی فضا سازی، زمین سازی برای اینکه والد اون آدم بره عقب. کی بیاد جلو؟ بالغش بیاد جلو، کودکش بیاد جلو. ولی همیشه سکوت جایزه؟ بعضی وقتا اگه سکوت کنید اصلا طرف دور بر میداره، میگه دیدی خودت هم میدونی محکومی، دیدی؟ همیشه نمیشه سکوت کرد. قبل از این که روش دومو بگم، من میخواستم یه بازی بکنم اصلا فراموش کردم. من میخواستم دوتا داوطلب بیان روی سن، یه موضوعی رو من بگم، این دوتا شروع کنن با هم روی این موضوع بحث کردن، یکی تلاش کنه اوضاع رو بحرانی کنه، یعنی خط متقاطع درست کنه، یکی تلاش کنه بحران رو بخوابونه، یعنی خط موازی.
پاپ کنه منو دزدیدی؟
نه به خدا،
دروغ میگی.
باور کن من وقت نداشتم، رو چه حساب داری میگی؟
خودم دیدم.
نه تو رو خدا حداقل هیچ جا نگو، به خدا من وقت نداشتم، آبرومو میبری.
بچه ها پاپ کنه منو دزدیده.
تو رو خدا هر چی ازم بخوای به اسم میدم، فقط داد نزن آرومش، یه دونه اصلا برات میخرم.
ماما رسیدم امروز در میدارم خونت.
به جون مامانم برم نداشتم، به خدا راست میگم.
دروغ میگی، خودم دیدم.
به مامانت زنگ میزنم اینه، بعد اطلاعات میده، بالغانه رفتار میکنه، به خدا من بر نداشتم. این جمله توش تنشه، میگه خودم دیدم. به مامانت زنگ میزنم، ایشون بالغانه رفتار کرد، ولی روشش این نیست. انگار یه کودک میخواد با یه والد برخورد کنه اونجوری، از موضع پایین به موضع بالا. ببینم میتونیم
سعی کنیم از موضع پایین.
مدالم افتاد زیر جامی، تو برش داشتی؟
نه
وقتی میگه مدادم افتاده زیر جامیز و تو برش داشتی، یعنی یه والد داره با یه کودک برخورد میکنه. وقتی ایشون میگه من بر نداشتم، نه داره اطلاعات میده بالغ به بالغ. این الان عصبانی تر میشه. چی و نه؟ کسی میتونه تو خانوما از پس ایشون بر بیاد؟ میگن نه کلا. شما بیاین روی سن شما بشین. ممنون.
مداد منو تو برداشتی؟
ثابت کن.
وقتی میگه ثابت کن کیه؟ کسی که میخواد اطلاعات بده یا اطلاعات بگیره بالغه. کسی که میگه مداد منو تو برداشتی، یه رفتار والدانه داره به یه کودک و ایشون میگه ثابت کن، بازم شد متقاطع و درگیریه. دوتاتون بشینید. آقایون
دفتر تو برداشتی؟
چه شکلی بود؟
آبی.
دیدمش پایین افتاد، از سنجر مثل این افتاده پایین. برو برش.
چرا برداشتی؟
دوست داشتم.
خیلی اشتباه کردی برداشتی.
همون مداد میگوست مثل جواب داشتم البته.
میگه من واسه مداد جواب آماده کرده بودم، تو گفتی دفتر. آقا مداد بگو ببینم این چی کار میکنه.
اون مداد منه بچه تو کیفم برداشتی؟
اول اینکه من بر نداشتم. اگر من بر نداشتم، ولی من یه مداد دارم، با هم نصفش میکنیم، نصفش مینیریست، نصفش من نصف. بعد از مدرسه هم با هم میریم یه مداد میخواییم میدم به تو برو خونتون. من که بر نداشتم.
من همون رو میخوام، همون مداد رو میخوام.
آنکه حرف زوری داری میزنی. خب میرم سایزن میگم چه فرق میکنه با کدوم داشته باشی.
همینی که هست
باش هستی شما بگی. اصلا من برداشتم، ولی واسه یه دونه میخرم.
یک دقیقه دیگه این له میکنه. این هم ایشون داره از موضع بالا برخورد میکنه، هم ایشون. مثل خطی بود که کشیدم، واکس کجا سر قبر بابات. دقیقا این دوتا. چی حالا زور میگی؟ گفتم نسونه اونو میخوام، برو خودم اونو خوام. اینجوری؟ نه، اینا روشش نیست. دوستان از هر دوتون ممنون، متشکر. رزی میکاری تو؟ اینجوری چی کار میکنی؟ بوکس باری کلا. خب دوستان، جلسه آینده، اول جلسه دو نفر رو باز میاریم. ما میخوایم یه کاری کنیم که نفر اول ایجاد تنش کنه، نفر دوم مهارش کنه. نه اینکه این به توپ اون به توپ، پس دیگه ارتباط مؤثر چیه؟ بعد وارد این بحث میشیم. همیشه برای عقب زدن یک والد سکوت روش خوبی نیست. روش های دیگری وجود داره که دونه به دونه توضیح میدیم. دوستان رو به خدا میسپاریم.